شما به عنوان یک زن افغان در این چند سال اخیر چی بوده؟
با کمال تاسف که تمام زنهای افغان با چالش ها و موانع مواجه هستند، مخصوصا زنهایی که بخواین که مسئولیت های بزرگ بپذیرن، کار بکنن یا تغییر و تحول در اجتماع زنانه بیارن و از قوانین آگاهی داشته باشن، حقوقی که دارن مطابق به قوانین افغانستان و مطابق به احکام دین مبین اسلام از او بتانن استفاده بکنن. برای او زنها بیشتر به چالش و مشکلات مواجه هستن و موانع و مشکلات سر رای ما همیشه روحی زن ستیزی، عدم تحمل و باورمندی به توانمندی زنها و ای که قبولدار نمیشن که یک زن تصمیم گیرنده باشه در بعض مسائل. با کمال تاسف که از داخل ادارات و از مردای روشن فکر شروع و تا بالاخره در جایی که فهم و دانش هنوز وجود نداره و باور به کار کرد زنها وجود نداره، تمام موانع و مشکلاته.
با این مشکلاتی که خانم بشیر شما از این یاد میکنیم، چطور توانستیم بالاخره در جو موجود در جامعه که هنوز هم از او به عنوان یک جامعه بسته و سنتی یاد میشه مبارزه بکنیم تا ای که به اهدافی که شما قبلا یادآوری کردیم به زیبا دست پیدا کردیم؟
البته این آسان نبوده و در خبال ازی باید که ارزش‌های بزرگ معنوی که عبارت از امنیت جانی خود اولاد ما، خانواده ما و همچنان آرامش روحی و فکری ما بوده، اونا را ما در یک طرف پلی ازی ترازو گذاشتیم و از دست دادیم تا که ما بتانم این کارا را پیش ببرم. اما طرف دیگه ازی توازنی است که ما را بسیار راضی می‌سازه که میتونم خدمت درست برای زنا بکنم و زنا بتانن استفاده خوب از حقوقی که دارن بکنن، این بیشتر ما
و در پلو همه این مسائل همه یادآوری از این میکنن. وقتی رسیدن به اهداف نسبتاً بلند دست پیدا میکنن، حتما کسایی هستن که به نوعی اونا را حمایت میکنن و تشویق میکنن. کسایی که در این راستا مشوق شما بودن کیا هستند؟
خب البته ما شخصا به اعتماد به نفس خود بسیار زیاد سرش حساب میکنم و در خانواده که ما تربیت شدم به یقین که والدین ما رول بسیار مهمه داشتن که یک تعویض بین دختر و پسر در او خانواده نبود و ما چون اولاد اول خانواده بودم زیادتر کارها را به من میسپردن، شاید امو تربیه و امو روی تاثیر خود داشته و به یقین که مطالعه روی زندگی زنهای بزرگ جهان، زنهایی که توانمند بودند، اول از تاریخ خود افغانستان شروع و همیشه قصه های لایش میدم که او در میدان جنگ تانسته بتانه جنگ بر روی دشمن ادامه بده و روحیه بده و مردایی که در اونجا جنگ میکردن بهترین الگو بر ما بوده.
خانم بشیر، شما در یک موقفی کار میکنین که به نوعی در پلوی همه خوبیای و حساسیت های را هم از سوی بعضی افراد در ولایت هرات و یا بیرون از ولایت هرات داشته. میخوام اینو پرسان بکنم از شما که چطور بالاخره انمی زمینه رو بخو هموار ساختیم، چطور توانستیم در پلوی همه ی حرف و حدیث هایی که مطرح شده با آن هم باز هم مبارزه بکنیم؟
یقین و باور به این دارم که حقیقت بالاخره جای خود پیدا میکنه و شما اگر در اعمال شخصیتان کدام غلغش نداشته باشین، هیچ کسی نمیتونه که با وارد کردن اتهامات روحی شما را بشکنانه و به شخصیت شما لطمه وارد بکنه. و یقین که زنها بیشتر آسیب پذیر هستند در افغانستان و با دستایس و توطئه های متفاوت که زن افغان آسیب پذیر میسازه مواجه هستند، اما او یک شهامت میخواد برای اثبات حقیقت و یک جمع بسیار کم مطرح بر من است، بر من مطرح یک جمع اکثر مردم است که اونا قضاوت خوب و قضاوت بهتر دارن، با وجودی که من در طول کار کرده خود نه در حکومت گذشته و نه در حکومت فعلی افغانستان کدام پشتیبان سیاسی نداشتیم، اما صرف من همه را ممنون کار کرده خود هستم.
گفته شده که به خاطر تلاش هایی که شما در قسمت حقوق زنان در طول چند سال اخیر انجام دادین، از سوی نهادهای داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفتین. اگر اشاره به این تحسین ها داشته باشیم که اینا از سوی کیها شده و به چی تقدیرنامه های شما دسترسی پیدا کردین؟
البته یک تقویت روحی بسیار عالی بوده برای تمام زنای افغانستان که جمعی بین المللی فعالیت ها و کارکردهای از اونا داشته و یک پیام بسیار خوب بوده برای تمام زنا و دخترها در آینده که اونا هم کار بکنن و از کار خود نتیجه خوب بگیرن. ما در سال 2011 با گرفتن جایزه شجاع‌ترین زن افغانستان از طرف وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نائل آمدم و همچنان اسم ما در مجله فارن پالیسی در بین 100 متفکر برتر جهان درج شده، یک افتخار بزرگ برای زنای افغانستان است و در این اواخر یک دیپلم افتخاری از پانتون ساساری ایالت سردینیا کشور ایتالیا به خاطر تحکیم قانونیت یا تدبیق قانونیت و رعایت حقوق بشر در شاهی کار کرده خود، ما به اون مایل آمدم به تمامی افتخارات برای تمام زنای افغانستان.
با همه این مسائل اگر یک از نمونه هایی که نسبت به دیگه تلاش هایی که شما در بخش زنان کردین که برجسته تر به نظر رسیده میتونیم ارائه بکنیم که چی فعالیتی بوده در ارتباط حقوق حقوق زنان و تساوی حقوق زنان در افغانستان؟
البته دنبال کردن قضایای خشونت علیه زنها، ایجاد یونت اختصاصی مبارزه با خشونت در ولایت هرات و ولایت هرات سارنولیش اولین ولایتی بوده که تطبیق قانون منع خشونت در سرتاسر افغانستان شروع کرده و همچنان در گزارش سالانه یونما از سال به این طرف در تطبیق قانون یونت مبارزه با خشونت هرات در بالاترین جای در گراف قرار گرفته. فعالیت های خوب سارنولی هرات محسوب میشه، اما بر شخص خود من بسیار خوشایندی است که وقتی من در سارنولی ولایت هرات شروع کردم به کار، ما صرف 3 نفر سارنوال زن بودیم در ولایت هرات در کل تشکیل و در مجموع، و فعلا نام خدا 15 نفر سارنوال زن دخترای تحصیل کرده و مسلکی و جوان و صفت سارنوال کار میکنن. این بسیار مرا خوشحال میسازه.
چی کسی در میان خانم ها، چی خانم های افغان و چی خانم هایی که در کشورهای مختلف دنیا اونا زندگی میکنند و مصروف فعالیت های مختلف هستند، به عنوان الگو در نظر گرفتیم شما؟
البته من گفتم خدمت شما که تاریخ خود افغانستان هم زنهای بسیار برجسته و زنهای رهبر داشته که ما که خواندیم و شنیدیم میتونه بهترین الگو باشه. همه در زمان زندگی ما بهترین الگوها وقتی من میبینم زنهای قدرتمند جهان هستند که سیاست کشور خود افغانستان پیش ببرن و رهبرهای بسیار خوب باشن، ما همیشه از کار کرده از اونا به صفت الگو و نمونه استفاده کردیم. کار کرده وزرای خارجه ایالات متحده خانم کلینتون و همچنان فعلا وزیر دفاع ایتالیا که یک خانم از برما بهترین الگو است.
به عنوان آخرین سوال میخوام مطرح بکنم، با روند موجود در افغانستان تا چی اندازه خوشبین هستیم نسبت به وضعیتی که زنان در افغانستان دارند؟
من متاسف هستم که نمیتونم حالا بگویم که بسیار خوشبین هستم، بخاطر که هنوزم سرنوشت زنان یک سوال است و همیشه وعده ها بوده و عمل کرد بسیار کم بوده. آرزو دارم که حکومت جدید افغانستان به وعده های خود عمل بکنه و آینده بسیار خوب و روشن برای زنان بتونیم داشته باشیم.
یعنی چی چیزی رو میخوایم از حکومت وحدت ملی افغانستان که باید جزء پلانای اساسی خود در قسمت زنان قرار بده؟
البته همینطور که وعده کردن برای زنها صلاحیت های مهم بسپارن، برای زنهایی که واقعا لیاقت و شایستگی داشته باشند و تحت فشار اعمال نفوذ و تاثیر هیچ گروه و جناح نباشند و نقش سمبولیک نداشته باشند و به واقعیت امر تاثیرگذار باشند که بتوانند خدمت بکنن، و زنایی که در اوایل مسئولیت‌ها برشان سپرده میشه یک تجربه بسیار مهم است برای آینده تمام زنای افغانستان که زنای ناتوان نباشند.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، روزتان بخیر. به یکی دیگری از برنامه های حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث برنامه بعد 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر اختصاص یافته. باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در استودیو با ماست و سوالات خود را در مورد با آنها مطرح می کنیم. آقای آموزگار تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا بر ما در مورد 10 دسامبر یا روز جهانی حقوق بشر که چرا به این نام یاد می شود معلومات بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم، سپاسگزاریم. بدون شک 10 دسامبر یک نقطه عطف و یک نقطه بسیار مهم در تاریخ بشریت است که در این روز کار بسیار عظیم و بسیار بزرگی توسط افراد بشر انجام شده که او تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد که در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قانون اساسی جهان شمول است که بر مبنای او همه کشورها، همه قدرت‌های سیاسی مکلف است که حقوق بشر را در درون کشورها برای شهروندان خود رعایت بکنه و در قانون خود تسجیل بکنه و تحقق. به او خاطر این روز بسیار بزرگ را از طرف سازمان ملل متحد به نام روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده و یک روز تاریخی در تاریخ بشر به حساب میاد.
ضرورت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر چی بوده و چی تعدادی از کشورها عضویت آن را دارند؟
اگر ما یک مرور کوتاهی به تاریخ بشریت بکنیم، میبینیم که تاریخ بشریت در گذشته مملو از حوادث و رویدادهای تلخی است که در همه از این رویدادها انسان قربانی شده. مثلا ما در جنگهای صلیبی که میان مذاهب کاتولیک و پروتستان در اروپا اتفاق افتاد و جنگهایی که در حدود 30 سال در افغانستان که رنگ و بوی قومی و مذهبی داشت، به تعقیبش جنگ جهانی اول که در سال 1914 تا 1918 اتفاق میفته و میلیون ها انسان کشته میشه و به تعقیبش در جنگ جهانی دوم که آغازگرش شخص به نام هیتلر، خودخواهی هیتلر سبب میشه که جنگ جهانی دوم در بگیره که سال 1939 تا 1945 دوام میکنه. در واقع همه از این جنگ ها و این رویداد ها را اگر ما در نظر بگیریم، مرور بکنیم، در اینجا انسان قربانی شده، میلیون ها انسان از بین رفته. این جنگ ها و این رویداد ها یا رنگ و بوی نژادی داشته، یا رنگ و بوی قومی داشته و یا رنگ و بوی مذهبی و دینی داشته. به اول لحاظ در درون سازمان ملل کمیته به نام کمیته حقوق بشر شکل میگیره که وظیفه اونایی هست که یک سند مهم و تاریخی را به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر تهیه بکنه. بعد این سند وقتی تهیه میشه، در 10 دسامبر 1948 در 30 ماده و یک مقدمه به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب میشه. در واقع تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نقطه پایانی بود برای از اینکه دیگه خودخواهی یک فرد و یا قلدری یک شخص یا یک گروه سبب نشود که میلیون ها انسان کرامتش زیر پای شود، حقوق بشری افراد لگدمال شود و انسان ها نابود شود.
شنونده های عزیز، حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز. ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است. با امید از این که خسته نشده باشین، برنامه را ادامه میدیم. در این برنامه در مورد روز جهانی حقوق بشر یا 10 دسامبر با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آموزگار صاحب، طوره که شما هم یادآوری کردین، در قوانین افغانستان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده. به نظر شما چقدر این موارد جنبه عملی و تطبیقی داشته در افغانستان؟
بله، از اونجایی که هر دولت مکلف هست که حقوق بشری شهروندان را رعایت بکنه و در قوانین خود تسجیل بکنه و همچنان تحقق به تویره و همچنان از حقوق بشری شهروندان حمایت بکنه، نظارت بکنه، بنابراین این مکلفیت های دولت ها هست، به خصوص دولت هایی که عضویت سازمان ملل متحد، عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر، عضویت کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که جنبه الزامی داره، عضویت از اینار داره. افغانستان خوشبختانه عضو اعلامیه جهانی حقوق بشر هم هست، اما متاسفانه در عمل ما میبینیم که شهروندای افغانستان از حداقل حقوق بشری خود مطابق تعهدات دولت افغانستان در بسا موارد برخوردار نیستند.
شما گفتین که بیشتر مردم در افغانستان از حقوق اساسی و بشری خود برخوردار نیستند. اگر مشخص بسازین که بیشتر در کدام موارد حقوق آنها نقض میشود؟
البته در عرصه های مختلف نقض حقوق بشر صورت می گیرد. مثلا شهروندای ما و شما داریم که به حق دسترسی به آب یک از حقوق بشریشان هست که دسترسی نداره. اکثر شهروندای ما و شما در کشور به امنیت که حق بشریشان هست دسترسی ندارن و دسترسی به محاکمه عادلانه هست که بیشتر ارتباط می گیره با نهادهای عدلی و قضایی، روابط بر ضوابط حاکم هست. به او خاطر اکثر شهروندای ما در این قسمت واقعا به مشکل جدی روبرو هستند که سبب میشه که حقوق بشریشان نقض شود.
عوامل عمده و اساسی نقض حقوق بشر در افغانستان چی بوده؟
در افغانستان عواملی که بسیار نقش اساسی در نقض حقوق بشری شهروندان داره، یکیش عدم حاکمیت قانون هست. امروز ما بسا افرادی را در درون کشور خود داریم که موافق قانون قرار دارن، اینا بیشترین کسایی که مرتکب نقض حقوق بشر میشن اینا هستن. و موضوع دوم عدم فرهنگ مکافات و مجازات هست که در درون ادارات یک آدمی که وقتی دست به فساد میزنه و یا متهم به یک نقض حقوق بشر میشه در یک اداره کار میکنه، به جای اینکه آدم مجازات شوه از یک ولایت به ولایت دیگه، از یک ولسوالی به ولسوالی دیگه تبدیل میشه، به جای اینکه مجازات شوه. افراد نخبه هم که اگر کار میکنن، زحمت میکشن، فداکاری میکنن، در اونجا سیستم مکافاتی وجود نداره که از اونها تقدیری صورت بگیره. نکته دوم فساد گسترده اداری هست که این قسمت فساد وقتی افغانستان متهم به فساد و فاسد، کشور فاسد میشه، در اینجا بیشتر فساد مربوط به نهادهای عدلی و قضایی هست. پایین بودن سطح آگاهی افراد از حقوق بشریشان این عامل دیگه هست که سبب نقض حقوق بشر میشن. نبود افراد علمی و مسلکی در ادارات نکته دیگه هست که سبب میشه که نقض حقوق بشر صورت بگیره.
در کل آموزگار صاحب، کدام نهادهای دولتی در افغانستان مسئول هستند تا مردم را از حقوق بشریشان آگاه بکنند و بتوانند که این حقوق را در کشور رعایت بکنند؟
برای آگاهی از حقوق بشری شهروندان نهادهای مختلف مسئولیت‌های مختلف دارند. در اینجا ما دولت را در قدم اول، مسئولیت دولت هست که دولت مکلف هست که از طریق نصاب تعلیمی خود، از طریق برنامه‌های آموزشی خود، از طریق نهادها و ارگان‌هایی که در زمینه آموزش کار می‌کنند، از طفولیت شهروندان را با ارزش‌های حقوق بشر، با مفاد حقوق بشر آشنا بکند. و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای مهم دیگر هست که یک قسمت از کارش اختصاص یافته به آگاهی شهروندان از حقوق بشریشان. در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدنی، دانشگاه‌ها و پوهنتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی، این نهادهای دیگه‌ای هستند که رسالت و مسئولیت آگاهی دهی شهروندان را در زمینه حقوق بشر دارند. علما، ریاست وزارت حج و اوقاف از جمله نهاد بسیار مهمی هست که میتونه در این قسمت مسئولیت داره و نقش اساسی را بازی بکنه.
تشکر از حضورتان آقای آموزگار در برنامه. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. تشکر که برنامه را تا اخیر شنیدید و امیدوار هستم موضوع مورد بحث برنامه که روز جهانی حقوق بشر یا 10 دسامبر بود و با باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیت در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد صحبت کردیم، بر شما مؤثر واقع شده باشد. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 بر روزهای پنج شنبه و تکرار آن را بر روزهای دو شنبه از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.